ساعت 23:11 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید فرصتی برای امتیازگیری میان طرفین مذاکرات باقی نمانده است. وزیر اقتصاد ایران مدعی رشد 580% وصول درآمدهای نفتی شد. و وزیر اقتصاد ایران هم از جایگزینی روبل با ارزهای خارجی در تجارت با روسیه خبر داد. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و میانجی مذاکرات برجام، میگوید وقت تصمیم گیری سیاسی برای نجات برجام اکنون است و برای امتیازگیری های اضافی بین طرفین زمانی باقی نمانده است. جوزف بورل روز سه‌شنبه در یادداشتی که در نشریه فاینانشال تایمز منتشر شد با اشاره به نگرانی‌های اتحادیه اروپا در رابطه با ایران از جمله موضوع حقوق بشر و فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی نوشت که برجام از ابتدا قرار نبود این نگرانی‌ها را برطرف کند. او گفته تمرکز اصلی بر روی محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران در اعضای دسترسی جمهوری اسلامی به منافع اقتصادی برجام است. آقای بورل همچنین نوشته که هر روزی که بدون توافق برجام بگذرد، لغو تحریم‌های آمریکا و دسترسی به منافع اقتصادی برای مردم ایران به تعویق می‌افتد. ایران بر حسب نام سپاه پاسداران از فهرست تروریستی آمریکا و تضمین آمریکا برای خارج نشدن از توافق تأکید دارد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در سفر به خاورمیانه موافقت با این درخواست‌ها را نشدنی اعلام کرد. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی ایران روز سه‌شنبه گفت وصول خزانه از فروش نفت خام و منیعانات در 4 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 580% رشد داشته است. با این حال گزارش دیوان محاسبات که 16 تیر منتشر شد نشان می‌دهد که وصول درآمدهای نفتی در 2 ماه نخست امسال کمتر از 15% بوده است. همچنین بنابر گزارش دیوان محاسبات در سال‌های گذشته هم وصول درآمدهای نفتی 15% تا 25% بوده است. بانک مرکزی ایران دوم مرداد از رشد 84% درآمدهای نفتی در سال گذشته و رسیدن آن به 39 میلیارد دلار خبر داده بود. ادعای نزدیک به 7 برابر شدن وصول درآمدهای نفتی در 4 ماه گذشته در حالی است که آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها نشان می‌دهد از زمان حمله نظامی روسیه به اوکراین و تحریم غرب، روسیه بازارهای ایران در چین را تصاحب کرده و صادرات نفت ایران افت چشمگیری داشته است. و در خبر دیگر، وزیر اقتصاد ایران از جایگزینی روبل با ارزهای خارجی در تجارت دو جانبه با روسیه طی سفر ولادیمیر پوتین به ایران در هفته گذشته خبر داد. معامله روبل روسیه در بازار متشکل ارزی ایران 28 تیر ماه آغاز شد و در نخستین معامله 2 میلیون روبل با نرخ هر روبل 539 تومان برای خرید ارائه شد. پیشتر قرار بود روسیه و ایران از ارزهای روبل و ریال برای تجارت دو جانبه استفاده کنند. با این وجود مشخص نیست که چرا در تجارت دو جانبه تنها با روبل انجام می شود. و اما بر اساس گزارش رسانه‌های اقتصادی در ایران، شاخص کل بورس اوراق در هفته جاری هم با سقوط پی در پی همراه بوده و به شاخص‌های فروردین ماه امسال برگشته است. شاخص سقوط بورس در حالی رقم خورده که در آخرین گزارش مرکز آمار ایران هم تورم نقطه تیر ماه به رقم کم سابقه 54% رسیده که بالاترین سطح در بازه 26 ساله گذشته است. در همین زمینه ساعت پیش ارزیابی احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد را جویا شدم.
خب البته شگفت‌آور نیست، چرا که با توجه به این متغیرهای اقتصاد کلان که ما شاهد افزایش تورم داریم، میدونید خب افزایش با افزایش تورم شاخص بورس سقوط میکنه اگر انتظار سود در آینده نرود و ما این پدیده رو میبینیم. منتها یه دلایل دیگه هم البته وجود داره، افزایش سود بهره بین بانکی هم یه دلیل دیگه است. اما در مجموع با توجه به اینکه برجام احیا نشده و چشم‌اندازی به آینده نیست، بخش عمده از نقدینگی داره خارج میشه تو این روزهای اخیر. این هم نقدینگی بازیگران حقیقی، یعنی بیشتر سرمایه گذاران هستند که سرمایه گذاران خرد و کسانی که شخصی هستند و دولتی نیستند. و این هم البته به این دلیله که این بخش از سرمایه گذاران نسبت به ریسک‌های آینده، نسبت به نبود چشم‌انداز برای بهبود وضعیت اقتصاد یا احیای برجام ناامید شدن و بنابراین ما شاهد کاهش تقاضا از طرف اینا بلکه فروش سهام از طرف این گروه هستیم و در نتیجه ما اثرش رو می‌بینیم روی قرمز شدن بورس سهام تهران.
آقای علوی، با نگاهی به دیگر شاخص‌های اقتصادی از جمله تورم، قیمت انواع ارزهای خارجی، قیمت مسکن، نرخ بیکاری، می‌بینیم همگی با رکوردهای بی‌سابقه‌ای در دولت ابراهیم رئیسی روبرو شدند. این رکوردها در حالی الان رقم زده شده که وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی از 500 برابر شدن فروش نفت نسبت به سال گذشته خبر داده. ارزیابی شما چه است؟
ما اگر به چند شاخصی که شما اسم بردین نگاهی بیاندازیم، یکی نرخ تورم که به هر حال تورم سالانه رکورد زده، نرخ بیکاری بهار سال جاری که نسبت اسفند باز هم افزایش پیدا کرده، هرچند که این نرخ بیکاری نرخ واقعی بیکاری نیست و تحریف شده. عقیده برخی از کارشناسای داخل ایران نرخ بیکاری بالای 20% و حتی بالای 25%. این دو نرخ به اضافه کاهش شدید ارزش پول ملی به هر حال بازتاب تمام تحولات یک نوع دماسنج به حساب میاد و افزون بر این خود تحلیل تورم به این معنی که تورم نقطه‌ای که نشون میده که چشم‌انداز آینده چیست، همه این سه چهار متغیر نشون میده که اوضاع وضعیت مناسبی نداره. البته متغیرهای دیگری هم هستن مثلا شکاف طبقاتی که بیشتر میشه یا بحران بانکی که ما الان داریم، بحران صندوق‌های بازنشستگی که حالا ما رو از اونا صرف نظر میکنیم. اینها توضیح میده که فرضاً بورس چرا اوضاع احوالش اینجوری شده و البته دلایلش هم دلایل زیادی است. اقتصاد ایران یک اقتصاد رانتی است، در پای نفت بنا شده و البته وقتی نفت وارد اقتصاد نمیشه یا کم وارد اقتصاد میشه طبیعی است که رعشه میفته به اندام این اقتصاد نفتی و ما واکنش هاشون میبینیم. و یه دلیلی شاید در کنار این دلیل این باشه که اساساً مدیران فوقانی دولت، مدیران اصلی دولت مثل وزیر اقتصاد یا سایر وزرا یا حتی خود رئیس قوه مجریه اینها توانایی کارآمدی لازم رو ندارن. برای همین هم است که ما شاهد یک هرج و مرجی هستیم. البته یکی از وزرای مهم و کلیدی این دولت در حال مجبور به استعفا شد، رفت کنار. حتی الان گفته میشه، شایع شده که رئیس بانک مرکزی هم موقعیت متزلزل شده و حتی برخی از وزرای دیگه. بنابراین این دلایل دست به دست هم دیگه دادن، هم دلایل اخص اقتصادی و هم دلایل مربوط به سیاسی عرصه بین‌المللی و ناکارآمد دولت که به هر حال ما شاهد این باشیم که دولت برخلاف وعده‌هایی که داده الان موفقیتی رو کسب نکرده.
با این ترتیب آقای علوی، پس چشم‌انداز اقتصاد ایران در کوتاه مدت دست کم به کدام سو خواهد رفت؟
ما این چشم‌انداز روشنی نداریم، کما اینکه این رو میشه از اظهار نظر خود مدیران به هر حال فوقانی حاکمیت هم دید. برخلاف اون شعارهایی که داده میشد برای حل مشکل، ما الان دیگه نمیبینیم این وعده ها چندان از خود اونا جدی گرفته بشه. چرا؟ برای اینکه الان مشکلات خودشون رو نشون میدن، بخصوص مسئله ناتوانی در احیای برجام، چون این یک به اصطلاح گره کلیدی بود که اگر حل میشد و با ورود جریان نفت به اقتصاد ایران اینها میتونستن مشکلات رو پنهان بکنن، من نمیگم حل بکنن. بنابراین ما نه تنها در کوتاه مدت بلکه در بلند مدت هم هیچ روشنایی نمیبینیم. کما اینکه در آخرین گزارش سازمان برنامه بودجه تمام شاخص ها رو در سناریوهای مختلف ارزیابی کرده بود که گفته بود قیمت دلار سویش به طرف 50,000 تومان یا بیکاری نرخش بالا میره و حتی تورم بسیار بالا میره. بنابراین اگر اون سناریوها که به هر حال بر اساس نظرات کارشناسان حاکمیت بود بهترینش هم در نظر بگیریم، به نظر نمیاد که چشم اندازی بود داشته باشه. ببینید اینکه عملکرد این مدیریت جدید، این دولت 13 اوضاع رو حتی میشه گفت به یه نوعی بهتر از چیزی کرده که انتظار کشیده میشد.
احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد بود. اما همزمان با اعلام شرکت گازپروم در زمینه کاهش ظرفیت صادرات گاز به اروپا به دلیل تعمیرات وزیران انرژی کشورهای اتحادیه اروپا بر سر برنامه اضطراری در صورت قطع کامل گاز روسیه به توافق رسیدند. اعضای اتحادیه اروپا برای دستیابی به این توافق سیاسی که شامل کاهش داوطلبانه مصرف گاز تا بهار سال آینده است مجبور شدند تا در زمینه میزان کاهش برخی کشورها و صنایع از موضع قبلی خود عقب نشینی کنند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
وزیران انرژی کشورهای عضو اتحادیه اروپا سه‌شنبه در بروکسل ته نشستی اضطراری از کاهش وابستگی به گاز روسیه و اقدامات فوری در صورت قطع کامل گاز حمایت کردند. هفته گذشته کمیسیون اروپا از اعضای این اتحادیه خواسته بود برای مقابله با افت صادرات گاز روسیه مصرف خود را از ابتدای ماه آینده میلادی تا بهار سال آینده حداقل 15% کاهش دهند. اورسولا فون در لاین رئیس این کمیسیون اجرای این طرح را ضامن تقویت امنیت انرژی اروپا و گامی در راستای مقابله با تغییرات اقلیمی دانست و ابراز اطمینان کرد کشورهای اروپا در اتحاد با یکدیگر بحرانی که به گفته وی به طور مصنوعی توسط روسیه ایجاد شده را حل کنند.
I am confident that we can master this Russian engineered energy crisis by staying together.
تقاضای کمیسیون اتحادیه اروپا با مخالفت چند کشور عضو روبرو شده بود، اما در میان گزارش ها مبنی بر آن که طرح هماهنگ شده به طور قابل توجه نسبت به پیشنهاد اولیه تعدیل شده، وزیران انرژی 27 کشور توافق کردند که در صورت وضعیت اضطراری اقدامات کشورهای عضو برای کاهش مصرف گاز لازم الاجرا خواهد بود. به عقیده تحلیلگران این تصمیم واکنش به اقدام اخیر گازپروم روسیه است که اعلام کرده از چهارشنبه انتقال گاز از خط لوله نورد استریم 1 به آلمان را به 1/5 ظرفیت آن می‌رساند. طی یک ماه گذشته این خط لوله با 40% ظرفیت فعال بود و به مدت 10 روز به بهانه تعمیر یک توربین شرکت زیمنز در کانادا به کلی تعطیل شده بود. کانادا سرانجام با نادیده گرفتن تحریم ها علیه روسیه این توربین را به آلمان تحویل داد که در اختیار گازپروم قرار دهد. اما دوشنبه گازپروم اعلام کرد یک توربین دیگر نیاز به تعمیر پیدا کرده. در حالی که این شرکت صراحتاً خواستار لغو کامل تحریم هاست، اوکراین از اتحادیه اروپا خواست به باجگیری روسیه تن ندهد و تحریم ها را تشدید کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در آخرین پیام ویدئویی خود روسیه را متهم کرد بحران مواد غذایی و بحران انرژی را تشدید کرده تا به گفته ای وی هیچ کس در دنیا از ترور روسیه در امان نباشد. او اقدامات اخیر گازپروم را جنگ علنی گازی روسیه خواند و تأکید کرد باید از هر طریق کرملین تحت فشار قرار گیرد.
Це відверта газова війна, яку Росія веде проти об'єднаної Європи. Саме так це потрібно сприймати.
در استانه جنگ روسیه علیه اوکراین، کشورهای اروپایی بیش از 40% گاز خود را از روسیه دریافت می‌کردند. به تازگی فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین المللی انرژی، تشریح کرد صادرات روزانه گاز روسیه به اتحادیه اروپا از حدود 500 میلیون متر مکعب در سال 2020 به حدود 400 میلیون متر مکعب در سال گذشته رسید تا به صورت مصنوعی به بالا رفتن قیمت‌های گاز دامن بزند. و به گفته وی امسال با آغاز تهاجم به اوکراین تحویل گاز روسیه به اروپا هر ماه افت کرده تا ذخایر گاز در مخازن ممانعت کند، اقتصاد اروپا را تحت فشار قرار دهد و باعث رشد بهای گاز در بازار جهانی شود. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و اما گزارش از ایران از ادامه بازداشت و بلاتکلیفی سه بهایی در شیراز حکایت دارد. نگار ایقانی، شقایق خانه زرین و ژیلا شرفی نصر آبادی 41 ساله که دارای دو فرزند کوچک است، پیرو دیانت بهایی هستند که از دو هفته پیش در شیراز بازداشت شدند. به گفته یک منبع آگاه، آنها در طول دوره بازداشت خود تنها تماس بسیار کوتاهی با خانواده خود داشتند. خانواده آنها گفتند که اطلاعی در مورد مدت بازداشت و اتهامات وارد شده ندارند و در هنگام مراجعه به مراجع قضایی با بی‌اعتنایی و خودداری مقامات مسئول از پاسخگویی روبرو شدند. این بود چند خبر و گزارش کوتاه. پخش بعدی خبر در مجله نیمه شب در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.